أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در استدلال بر صحت بیع فضولی بود. در مسئله اول مرحوم شیخ انصاری فرمودن صورت مسئله این هست که فضول معامله ای را انجام داده، این معامله رو برای مالک انجام داده، کالا رو که فضولتن داره میفروشه پولش رو به حساب مالک میخواد بریزه نه برای خودش. مالک هم سابقا هیچ منعی نکرده بوده که این کالای من رو نفروش. در اینجا مشهور و مرحوم شیخ معتقد به صحت بیع فضولی بودن، سلام علیکم، و فرمودن که اجازه بعدی اگر ضمیمه بشه، مالک اجازه بده، معامله درسته و تمام میشود. در استدلال بر صحت بیع فضولی عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری چند دلیل رو بررسی میکنن. دلیل اولشون شهرت فتوایی بود، دلیل دومشون اجماع بود، عرض کردیم این دوتا رو اعتنا ندارن. دلیل سومشون چی بود شیخ انصاری؟ احسنت، عمومات اهل الله البیع اوفو بالعقود، این رو پذیرفتن، استدلال رو تمام دونستن. دلیل چهارمشون روایت عروه بارقی بود، این رو قبولش نکردن. و روایت بعدی یا دلیل پنجم هم روایت صحیحه محمد ابن قیس بود که اجمالاً اصل سلام علیکم اصل روایت توضیح داده شد تا به استدلال به روایت امروز وارد بشیم. پس دلیل پنجم بر صحت بیع فضولی صحیحه محمد ابن قیس. همچنان ذیل توضیح این صحیحه هستیم، استدلال بهش هنوز توضیح داده نمیشه چون حدیث ابهاماتی داره. دیروزم بعضی از دوستان سوال میکردن نسبت به حکمی که قضاوتی که امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح فرموده بودن، یه سری ابهاماتی داره. برای رفع این ابهامات مرحوم شیخ انصاری توضیحاتی دارن. هنوز استدلال به صحیحه برای صحت بیع فضولی رو مستقیم وارد نمیشه. خب صحیحه این بود، تکرار بکنیم محتوا رو که مالکی داشتیم، مالک ولیده گفتیم، یعنی همون جاریه ای که در ملک او به دنیا اومده با توضیحاتی که دیروز دادیم. پسر مالک فضولتن کالا رو میفروخت به جاریه، رو میفروخت به مشتری. اسم مالک رو گذاشتیم مولای اول، اسم مشتری رو مولای دوم. آقای پسر مالک هم که فضول هست یه معامله ای انجام دادن، بیع اتفاق افتاده، بعد از بیع آقای مشتری مباشرت کرده و ولدی هم به دنیا آمده، به تعبیر روایت ابن جاریه، ابنها، ابن اون جاریه هم به دنیا آمده. میخواییم ببینیم که آیا این روایت دلالت میکنه عقد فضولی صحیح هست یا نه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که به محتوای این روایت یک اشکالی مطرح شده که ما به این روایت نمیتونیم اصلا استدلال بکنیم برای محل بحث. حالا استدلال چیه و چجوری استدلال بکنیم و توضیحش میاد. یک نکته رو به عنوان مقدمه توجه داشته باشید بهش که توی کتاب هم البته اشاره می شود. ما اجماع داریم در رابطه با این که اجازه مسبوق به رد فائده ندارد. شما مشاهده میکنید یه فضولی کالای شما رو فروخته، معاملهی رو کالای شما فضولتن انجام داده، وقتی میشنوید میگید راضی نیستم، اعلام نارضایتی میکنید، میگید من معامله رو راضی نیستم و درگردونه کالای من رو بدون اجازه من فروخته. خب یه روز میگذره، چند ساعت میگذره، بعد نظرتون عوض میشه، میخوان سوال کنم، شما جواب بدید. از نگاه عرف، به فقه هم کاری نداریم، از نگاه عرفی و نگاه عقلایی به شما اطلاع دادن وسیله نقلیه شما بدون اجازه شما فروخته شده، برای شما هم فروختن و پولش هم به حسابتون ریختن، دوز نبوده، بدون اجازه شما وسیله رو فروختن، پولش هم به حسابتون ریختن. شما تا متوجه میشید میگید من راضی نیستم، نیاز داشتم، بی خود کرده فروخته، چجوری حالا من با این پول باز درد سره که برم یه وسیله نقلیه پیدا بکنم، راضی نیستم. فرداش باز دوباره بیایید از نظرتون برگردید بگید که اشکال نداره راضی هستم. اینو بهش میگیم اجازه مسبوق به رد. یعنی الان که دارید میگید اجازه میدم باشه راضیم به این معامله، سبقت گرفته بود یک ردی، شما دیروز رد کردی، گفتی من راضی نیستم، اونا هم رفتن دنبال مثلا برگردوندن سند و امثال این حرفها که شما گفتی راضی نیستم، معامله رو فسخش بکنن و همه چی برگرده سر جاش. امروز اومدی میگه من راضی هستم. نگاه عرف اینجا چیه؟ این اجازه اعتبار داره یا نداره؟ اعتبار نداره. چرا؟ به عبارت دیگه این فرد خب نمیشه که هر روز یه چیزی بیاد بگه که لحظه به لحظه، دیروز گفته راضی نیستم، امروز بگه راضیم. خب اگر لحظه به لحظه به تذبذب و مردد بودن او اعتنا بکنیم، باز فرداش ممکنه بیاد بگه نه راضی نیستم، دوباره سه باره چهار باره هر روز بیاد یه چیزی بگه. خب اینطور که نمیشه، این بنده خدا یک بار حق اعلام نظر داره، وقتی اعلام نظر که گفت راضی نیستم تمامه، اجازه ای که قبلش رد کرده باشه این اجازه فائده نداره دیگه، بی فائده است. جانم
بفهم.
حال فعلی افراد؟ خب حال فعلی افراد تا چقدر؟ امروز میگه راضی نیستم، فردا میگه راضی هستم، پس فردا میگه راضی نیستم، روز بعدش میگه راضی هستم. ملاک حال فعلی افراد یعنی چی؟ تا چقدر ملاک حال فعلی؟ جان نکته خوبیه، توی بحث القول فی الاجازه و رد اونجا بحثشو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن، اما دلیلتون چیه برای؟ به چه دلیل همچین چیزی میگین که فرق بین اجازه با رد فرقه؟ اگر اول اجازه داد بعدن نمیتونه رد کنه، ولی اگر اول رد کرد بعدن میتونه اجازه بده. خب به چه دلیل؟
لازم میدونی
چی؟
لازم شده با اجازه این
خب با رد کردن بی از لزوم نمیفته، خراب نمیشه؟ چه فرقی میکنه اجازه با رد؟ حالا روش فکر بکنه. توی بحث القول فی الاجازه و رد دیگه مفصل شیخ انصاری چند ده صفحه بحث میکنه.
همون قاعده
از ساقط و لایعود هم بله بعضیا تمسک میکنن بهش، که به تعبیر آقا وقتی که رد انجام شد دیگه تمام شد قضیه، امکان عود و برگشتن نیست. دلیل از ساقط و لایعود چیه؟ ترم قبل یادم بحث شد یکی از دوستان چی شما بودید؟ بله چی گفتید بگید؟ دلیل این که از ساقط و لایعود دیگه بر نمیگرده چیزی که رفته، فکر بکنید دلیلتون دلیل جالبی بودش، البته حالا معروفه ولی خب نقطه. حالا این اجماع رو پس توجه دارید، اجازه مسبوق به رد فائده قاعده نداره که در خط زمان این بنده خدا معامله فضولی رو متوجه شده، اول بیاد رد بکنه بعدن بیاد اجازه بده. میفرماید این اجازه دیگه بیفایده است، بچه بازی نیست به قول معروف که هر روزی بیاد یه چیزی بگه مردم علاف اون نیستن که. یه بار حق اعلام نظر داره رد کرده، پس به اجماع علما اجازه مسبوقه به رد فایده نداره. حالا این صحیحه چی میگه؟ صحیحه محمد ابن قیس چی میگه؟ برخلاف این اجماع میگه اجازه مسبوقه به رد صحیح معتبر، اشکالی نداره دیگه. بله صحیحه میگه اجازه مسبوق به رد معتبر است، هیچ اشکال نداره، اول رد کرده بود بعد اجازه داد، اشکال نداره، اجازهشو قبول میکنی. چهار تا قرینه، چهار تا فراز و جمله توی روایت هست که ثابت میکنه اجازه مسبوق به رد معتبره و هیچ اشکالی نداره. به چهار قرینه این دلالت رو شیخ ثابت میکنه. قرینه اولشون این جمله خاصم سید و حل آخر، خاصم سیدها الآخر، مولای اولیه مالک، مالک ولیده و مولای اول رفت مخاصمه کرد با مشتری، خود جاریه من دست تو چه کار میکنه؟ من راضی نبودم پسرم اومده جاریه رو به تو فروخته است. خب این خاصمه، نزاع کرد، معناش چیه؟ معناش اینکه راضیه به معامله نبوده دیگه. این خودش یه جور رد حساب میشه که رفته سراغ مشتری، ولی اگر راضیه به معامله بود خب پولشو گرفته دیگه، پسر مالک جاریه رو داده پولو گرفته، معنی نداره دوباره مولای اول بره سراغ مولای دوم نزاع و مخاصمه راه بندازه که. پس همین خاصمه سید و حل آخر، سیدها میشه مولای اول، آخر میشه مولای دوم، همون مشتری. این نزاع و مخاصمه نشون میده که پس معامله رو قبول نداشته. قرینه دوم اینه که حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که باید ولیده و ابنش رو برگردونه. عبارت روایت این بود ان تأخذ، بله ان یأخذ ولیدته و ابنه، ان یأخذ ولیدته و ابنه، مولای اول اون جاریه رو بگیره، پسری که از اون و فرزندی که از اون جاریه به دنیا اومده رو بگیره. خب این که میگن مولای اول همه چی رو برداره بگیره برس مال خودش باشه، معلوم میشه که معامله رو رد کرده که امیرالمؤمنین میفرمان همه چی رو برگردون به مالک. قرینه سوم مناشده مشتری، مناشده چی شد معناش؟ درخواست دیگه. مناشدات امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی چی؟ مناشده های مختلف داشتن امیرالمؤمنین در برابر مخالفینشون، در جریان شورای سقیفه، در غیر شورای سقیفه مناشده می کردن. یعنی چی مناشده؟ نه مذاکره جان؟ یکم بالاتر از احتجاجه. امیرالمؤمنین چندین بار به جریان غدیر مناشده کردن. مناشده حالا یک معناش همین اصرار و پافشاری کردن و درخواست کردن، ولیکن معنای اصطلاحیش قسم دادنه. اعلام میکردن امیرالمؤمنین قسمتون میدم آیا در غدیر خم پیامبر کسی رو غیر از من رو به عنوان خلیفه خودشون معرفی کردن؟ خب وقتی قسم میدادن طرف مقابل مجبور بود جواب بده، میگفتن لا والله، نه غیر از شما کسی رو مثلا معرفی. این مناشده که مناشدات امیرالمؤمنین هم معروف هست، مرحوم علامه امینی تو کتاب ارزشمند و گرانسنگ الغدیر هم جمع کردن، اینها رو خوب ملاحظه بکنید و مطالعه بکنید. این مناشده یعنی قسم دادن. خب کی مناشده کرد؟ آقای مشتری. مشتری دست به دامن امیرالمؤمنین شد، قسم داد حضرت که یا امیرالمؤمنین بالاخره این بچه منم برداشته برده، این بچه که از جاریه به دنیا آمده بچه مشتریه دیگه، هر هم هست، برده که نیست، بچه منو برداشته مالک برده. شما دارید میفرمایید آقای مالک هم جاریه هم این ابنها رو برداره ببره برای خودش. قسم داد حضرت رو که بالاخره یه راه چاره جلو پای من بگذاری. این مناشده با به التماس افتادن و قسم دادن مشتری نشون میده خب معامله رد کرده بوده، یعنی معامله رد نکرده بود که خب مشتری خوشحال بود و جاریه و ابن جاریه تو خونه مشتری بودن دیگه. مولای دوم قرینه چهارم حتی ترسل ابنی بود. این جمله چهارم در روایت هم حتی ترسل ابنی رو کی گفت؟ مولای دوم احسن. مشتری رفت این پسر مالک رو که فروشنده بود فضول بود محبوسش کرد، به مالک گفتش تا این ابن من رو ندی، ابن من که از جاریه به دنیا آمده، تا فرزند من رو ندی پسرت رو آزاد نمی کنه. خب این کارا رو برای چی رفته کرده؟ به خاطر اینکه مالک اول بی رو رد کرده بوده. همه اینا ها یه قرائن عرفی و واضح و روشنه که معامله رو رد کرده بوده. خب پس صحیحه میگه اجازه مسبوق به رد بوده، آخرش مالک دید بچهش رو محبوس کرده گفت خیلی خب من معامله رو اجازه میدم، باشه راضیه به معامله هستم، پسرم رو آزاد کن، فرزندتو بهت میدم، جاریه رو بهت میدم. خب این نشون میده که اولا رد اتفاق افتاده، بعد اجازه محقق شده، این میشه اجازه مسبوق به رد، این میشه مخالف با اجماع. و ثانیا نکته دومی رو هم که از این روایت به دست میره، بالاخره اجازه میتونه مصحح بیع فضولی باشد یا نباشد؟ باشد. اجازه او آخر کار که اومد اجازه داد درست کرد دیگه، همه مشکلات رو رفع کردش اجازه. خب این چهار تا قرینه برای اینکه اجازه مسبوق به رد بوده. مرحوم شیخ انصاری یک قرینه هم اقامه میکنن در مقابل اینها که نه اصلا ردی اتفاق نیفتاده بوده، از اول راضی بوده. خوب دقت کنید، آقای مالک مولای اول از ابتدا به بیع راضی بوده و این قرائنی که شما توضیح دادید هیچ کدومش رو قبول نداریم. خب سوال، اگر راضی بوده پس این دردسرها و گرفتاریها و پسر اینو حبسش بکنه پسر اونو حبسش بکنه، این درگیری ها مال چی بوده؟ جوابش اینه که میفرماین پول جاریه رو نداده بوده مشتری، چون آقای مولای دوم مشتری پول جاریه ای که خریده نداده، حضرت امیرالمومنین فرمودن آقای مولای اول مالک ولیده شما این ولیده و جاریه رو بردار ببر برای خودت، پول نداده بوده، به این جهت حضرت فرمودن. کدوم جمله دلالت بر این محتوا میکنه در روایت؟ اون جمله ای که حضرت فرمودن که وقتی مولای اول و مالک دید پسرشو حبس کرده اجاز البیع، حالا این عبارت این بودش که فلما رعازالک سید الولیده اجاز بیع الولد، بیع پسرشو اجازه داد. از این اجاز بیع الولد میبینیم که یعنی متوجه میشیم که نه، این معامله از ابتدا همه درگیری ها نه به خاطر این که چرا معامله انجام شده، نه به خاطر این بوده که مشتری پول نداده بوده. حالا به نظر شما میشه همچین برداشتی کرد از روایت که بگیم این دعواها و این چهار تا قرینه و اینا همش به خاطر این بوده که مشتری پول نداده بوده؟ میشه؟ یعنی قرینه ای تو روایت داریم بر این مسئله؟ قرینه نباشن از جیبمون که نمیتونیم اضافه کنیم به روایت. کجای روایت میگه که پولشو نداده بوده؟ همچین چیزی قابل گفتن نیست. نه بله کامل نیوردن شیخ انصاری، بله همچین چیزی تو روایت نیست که پول نداده بوده. بله خب صفحه 354 سطر اول، ولا یرد علیها. مرحوم شیخ انصاری جلسه قبل فرمودن که شهید اول به این صحیحه محمد ابن قیس استدلال کردن برای اینکه بگن بیع فضولی با اجازه مالک تصحیح می شود و تمام قضیهش، بیع فضولی صحیح اشکالی نداره. ولا یرد علیها شیء مما یوهن الاستدلال بها، می‌فرمایند وارد نمی‌شود بر این صحیحه محمد ابن قیس چیزی و اشکالی از اون چیزهایی که از اون اشکالاتی که موهن استدلال به این صحیحه هست، از بین برنده استدلال به این صحیحه هست. شهید اول استدلال کردن به این صحیحه، دیگه میگن اشکالاتی که به این استدلال وارد شده وارد نیست به نظر ما. فضلن ان یسقطهو، چه برسه به این که بخواد ساقط از استدلال کنه این صحیحه رو. یوهنو یعنی موهون قرار دهد، تضعیف کنه. یسقطهو یعنی اینکه ساقطش کنه، یعنی بگه کلن روایت رو بذاریدش کنار. پس از یوهنو میتونیم اینجوری برداشت کنیم که حالا یه قسمت هایی از روایت به دردمون نمیخوره، یه فراز دیگه ای رو استفاده کنیم. یسقطهو یعنی این که نخیر، کلن روایت رو باید بذاریم کنار. شیخ انصاری میگن نه، اون اشکالات وارد نیست. و جمیع و مازوکره فیها من الموهونات موهونتون، آن مازوکره یعنی اشکالاتی که ذکر شده است در رابطه با فیها صحیحه محمد ابن قیس، من الموهونات، من بیان از ماست، یعنی اون موهوناتی که بیان شده است، موهناتی که بیان شده است، خودشون موهونن، خودشون ضعیفن، خودشون بی اساسن. الا ظهور الروایه فی تأثیر الاجازه المسبوقه بالرد، تنها اشکالی که میشه به این روایت وارد کرد اشکالیه که مطرحش کردیم، اونم اینه که الا ظهور الروایه فی تأثیر الاجازه المسبوقه بالرد، روایت ظهور دارد در مؤثر بودن اجازه مسبوقه به رد. اول مالک رد کرد معامله رو، بعد اجازه داد. این می‌فرمایند که مخالف با اجماع، قابل پذیرش نیست. خب این که تأثیر اجازه مسبوق به رد، کدام فراز روایت دلالت بر این میکنه؟ تأثیر اجازه مسبوق به رد از چهار قرینه است. قرینه اول، من جهت ظهور المخاصمه فی ذلک، متن روایت این بود خاصمه سید و حل آخر، مخاصمه و نزاع مال جاییه که مالک راضی به بی نباشد، اگر راضی باشه که درگیری و ناراحتی نداره دیگه. قرینه دوم، و اطلاق و حکم الامام علیه السلام به تعیین اخذ الجاریه، حکم امیرالمؤمنین علیه السلام که اینطور قضاوت کردن، به تعیین معین فرمودن اخذ جاریه رو به مالک اصلی، به مولای اول گفتن جاریه و ولیده رو بگیر. و انها من المالک، اینم مال مالک این جاریه، بناءً على انه لو لم يرد البيع وجب تقييد الاخذ به صورت اختیار رد، با این توضیح که على انه اگر رد نکرده بود مالک بیع را، لو لم يرد، اگر رد نکرده بود مالک بیع را، واجب بود که امیرالمؤمنین مقید کنند اخذ جاریه را به صورت اختیار رد. امیرالمؤمنین مطلقا گفتن آقای مالک جاریه و فرزندشو برا ببر. خب این معلوم میشه که بس رد کرده بوده که گفتن وردار ببر، ولی اگر رد نکرده بود امیرالمؤمنین چجوری بعد جواب میدادن، حکم صادر میفرمودن؟ میگفتن اگر معامله را قبول نداری جاریه رو برا ببر، بعد اینجوری میفرمودن دیگه. خب پس ظاهر روایت داره میگه که رد کرده بوده، چون رد کرده امیرالمؤمنین هم میگن وردار ببر جاریه رو. قرینه سوم، بر تأثیر اجازه مسبوقه به رد، و مناشدت المشتری للامام علیه السلام، قسم داد مشتری و مولای دوم امیرالمؤمنین علیه السلام رو، و الحاهه علیه فی علاج فکاک ولده. الحاه یعنی چی؟ اصرار، پافشاری کردن. قسم داد حضرت رو و پافشاری کرد بر حضرت در علاج و اینکه امیرالمؤمنین یک راه چاره ای بیندیشن نسبت به فکاک و آزادی ولدش. ولدهو یعنی همون ابن ولیده. اینم قرینه سوم. الهاه مشتری بر امیرالمؤمنین، علیه به امیرالمؤمنین برمیگرده، الهاه هم به مشتری برمیگرده. و قوله، قرینه چهارم، حتی ترسل ابنی، مشتری گفت پسرت رو، یعنی همون فضول رو، آزادش نمی کنم تا زمانی که پسر من رو آزاد کنی، فرزند من که از جاریه به دنیا آمده رو آزادش کنی. از ظاهر فی انه حبس الولد ولو علی قیمته یوم الولاده. خب این حتی ترسل ابنی نشون میده که این نزاع بین این دوتا که پسرهای همدیگر و فرزندهای همدیگر رو حبس کردن به خاطر قبول نداشتن معامله هست دیگه. از ظاهر و این جمله ظهور دارد فی انه حبس الولد، آقای مالک حبس کرده بوده است ولد این مشتری رو، ولو علی قیمته یوم الولاده، ولو اینکه شما بگید برای چی این ولد رو حبس کرده، به خاطر اینکه این خسارتی که به مولای اول وارد شده رو جبران بکنه. حالا اینو یه مقداری در ادامه شیخ بیشتر توضیحش میدن. میگن احتمال داره کسی بگه چرا امیرالمومنین گفتن این پسر رو بدید به مالک، مالک هم ولیده رو برگردونه بگیره، هم ابن ولیده رو بگیره. به خاطر اینکه این ولیده و جاریه دیروز توضیح دادیم اگر با یک عبدی ازدواج میکرد بچه این جاریه میشد برده، مولا میتونست بره بفروشه این برده رو، ولی الان مشتری که مباشرت کرده با این جاریه بچه این جاریه شده چی؟ حر. این جاریه 9 ماه تحمل کرده حمل رو، بارداری رو، بعد سختی وضع حمل رو، همه اینها میتونست نتیجهش به دنیا آمدن یک عبد باشد، یک برده باشد که این مالک اول بره بفروشش، ولیکن نتیجه شده یک حری که دیگه نمیتونه بفروشش. میفهمه خب این ضرر خسارته، پس این بچه رو گرفته که این خسارته رو جبران بکنه. این نکته رو باز در ادامه بیشتر توضیح میده. و حمل و امساکهی الولیدتا، این جمله اشاره داره به اون قرینه برخلاف این حرفا. از خارج چی عرض کردم؟ گفتم با این 4 تا قرینه ثابت کردن که مالک معامله رو رد کرده بوده. یک قرینه الان میخوان ارائه بدن که بگن نه، مالک معامله رو رد نکرده بوده، راضی بوده. خب اگر راضی بوده این دعواهایی که به وجود آورده برای چیه؟ این قرینه توضیح میده. و حمل و امساکهی الولیدت، بعضی اومدن حمل کردن، یه قرینه ارائه دادن که نه، مالک با معامله مشکلی نداشته، بحث این بوده که پولشو نداده بودن، این گرفتاری ها رو به خاطر این درست کرده که پولشو نداده بوده مشتری. کسی حمل کند امساک مالک را، امساکهو، امساک مالک الولیدتا، آقای مالک که ولیده را به حکم امیرالمؤمنین گرفت و پیش خودش نگه داشت، امساکهو الولیدتا علا حبسها، امساک کرد. چطور امساک کرد؟ به این صورت که حبس کرد دیگه، ولیده رو گرفت پیش خودش، جاریه رو گرفت، به این جهت بوده که لعجل ثمنها، که پولش رو نداده بوده مشتری. اگر امیرالمؤمنین فرمودن که آقای مالک جاریه و فرزند جاریه رو بردار ببر، دیروز براتون سوال بود که امیرالمؤمنین آخه این چه جور قضاوتیه، ما نمیفهمیم چرا اینجوری قضاوت کردن که جاریه و فرزند جاریه رو بر ببر، مگر شما نمیگید این فرزند جاریه حره، مشتری مباشرت کرده، مشتری حر بوده. خب اگر این ابن حره، چطور امیرالمؤمنین میفرمان این حر رو بدید به دست مالک ولیده؟ مگه میشه که یکی بچه یه مشتری رو برداره ببره؟ مگه کالا هست بچه؟ برده نیستش که، بچه حره. بچه امیرالمؤمنین اینجوری فرمودن. این توی این قرینه اینطور توضیح میده، میگه این آقای مشتری پول جاریه رو نداده، امیرالمؤمنین گفتن جاریه رو پس بده، ببر بده به مالک، حالا که پولش رو نمیده. خب سوال میکنم جواب بدید، به صرف این که امیرالمؤمنین بگن آقای مالک ولیده جاریه رو بردار ببر مال خودت، حالا پولش رو نداده مشتری، جاریه رو بر ببر، این خسارتی که به جاریه وارد شده، 9 ماه حمل رو تحمل کرده، وضع حمل رو تحمل کرده، میتوانست برده به دنیا بیاره به نفع مالک بشه، الان حر به دنیا آورده، این خسارت برای مالک، خسارت برای مالک، این خسارت چه کارش بکنه؟ پس اگر امیرالمؤمنین میفرمودن که جاریت رو بردار ببر، خب قضیه تمام نمیشه که، میگه یا امیرالمؤمنین این به جاریه من خسارت زده، بعد از 9 ماه این جاریه میتونست که برده به دنیا بیاره، حر به دنیا آورده، این خسارت هم رو چه کارش بکنم؟ همین که جاریه رو بردارم برم تموم نمیشه قضیه. امیرالمؤمنین فرمودن خب این فرزند جاریه رو بردار ببر تا خسارت تو بده، بچه‌شو از تو بگیره، پس این که امیرالمؤمنین فرمودن این بچه حر، بچه مشتری رو هم شما بردار ببر، به خاطر اینه که گروگان نگه داره که او خسارت رو بده، چون وقتی مشتری پول نداده معامله درست نیست، خب این خسارته بعد جبران بشه یه جوری دیگه. جان
اینجا که گفته حبسش، نمیشه گفتش که این مشتری فرزند مالکیان رو حبس میکنه، زمین رو برگرده به مشتری.
خب بعد ثمرش چی میشه؟
ثمرش اینه که اینجا وقتی دید مالکی مثلا پسرش حبس شد، اعلام میگیره که سید باید اجازه رو بگیر منم اجازه خب. میگیره
خب نه، بذارید الان عبارت رو توضیح بدم. اگر اونجوری باشه دیگه بعد قرینه بر خلاف اینا نمیشه، این جمله قرینه بر خلاف این چهار تاست، با توضیح شما بر در وفاق با اینا میشه. و حمل و امساکهی الولیدت علا حبس حال اجل سمنه ها، این که امیرالمؤمنین فرمودن جاریه رو مالک ورداره ببره، خب این که بگیم مشتری پولشو نداده لعجل سمنه ها بوده، مشتری پول نداده، که حبس ولده ها علال قیمه، خب امیرالمومنین چرا فرمودن که بچه ای که از این جاریه به دنیا آمده اونم ورداره ببره؟ این که حره که بچه دیگرانی که معنی نداره مالک ورداره ببره برای خودش. میگه که حبس ولده ها، این که امیرالمومنین فرمودن اون ولدی که از جاریه به دنیا آمده اونم ورداره ببره، این به چه جهت؟ علل قیمه، در مقابل قیمت و خسارتی که وارد کرده به این مولا و مالک اول. معامله اگر به همم میخورد میگفتیم آقا معامله فضولی بوده، مالک راضی نیست، همه چی برگرده سر جاش، خیلی خواه همه چی برگرده سر جاش، ولی یه خسارتی به این جاریه وارد شده، یه خسارتی به مالک وارد شده، اینو چیکارش میکنید؟ امیرالمومنین گفتن بچه‌ش هم برداره ببره، بچه‌ای که از جاریه به دنیا اومده تا خسارت رو بگیره. این میفرمایند که این قرینه که بگیم پس نه این بنده خدا طبق این توضیح مشکلی با معامله نداشته. خوب دقت کنید ها، چهار تا قرینه آوردیم که بگیم این بنده خدا مشکل داشته با معامله، راضی نبوده با معامله. میگن نه، این قرینه دلالت میکنه مشکلی با معامله نداشته، پولشو نداره بودن، اگه پولشو میداد که بنده خدا حرفی نداشت، که رد نکرده بوده معامله رو. میگن این قرینه رو قبولش نداریم، این حمل و امساکهی این درست نیست. چرا؟ ینافیه قوله علیه السلام، منافات دارد با قول امام علیه السلام. این قوله علیه السلام فاعلش کیه؟ یعنی ضمیر قول قوله به کی برمیگرده؟ دو تا امام داشتیم دیگه، امام باقر علیه السلام ناقل بودند جریان قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، و این جمله فلما رعا ذالک سید الولیده، این جمله امام باقر بود. توی روایت نگاه بکنید، این جمله امام باقر علیه السلام بود که نتیجه کار رو بیان میکنن حضرت. این قرینه که الان گفتید که مشکل سر پول بوده، اینو ما قبولش نداریم، به خاطر اینکه منافات دارد با این قول امام باقر که در پایان قضیه فرمودند که فلما رعا ذالک، وقتی دید ذالکه، یعنی دید اینکه پسر و فضول رو حبس کرده، ذالک یعنی اینکه مولای دوم پسر فضول رو حبسش کرده، فلما رعا ذالکه سید الولیده، مولای اول مالک دید پسر فضولش رو اون آقای مشتری حبس کرده، اجاز بیع الولد، وقتی دید این حبس اتفاق افتاده، گروگانگیری شده، اجاز بیع الولد، آقای مالک اول مولای اول اجازه داد بیع ولد را. این فلما رعا اجازه، ظاهر این کلیشه و جمله چیه؟ یعنی این که قبل از این قضایا راضی نبود، اجازه بده نبود، وقتی دید بچهش رو حبس کرده اجازه داد، و الا اجازه بده نبود این آقا. پس مشکل سر پول نبوده، مشکل سر رضایت و اجازه بوده. خب والحاصل، حالا یه یک دقیقه تنفس داشته باشید که بله، دوستان جانم
باید که قبلا بخونیم که همه این بود.
بله.
جاریه
یه مسروقه. خب.
ولی زامن یه اون منفعت اون بچه هست و از اون رو مثلا بده. این الان با اون در تعارض نیست که بگه یه نگاه بگیم.
بله. نگاه کنید. حالا این ابهامات هست توی ذهنتون، جلوتر که بریم شیخ انصاری وجوه دیگه ای هم بیان میکنن، یک صفحه دیگه هنوز، یک صفحه و نیم دیگه هنوز بحث دارن، آخرش هم استدلال به روایت قبول نمیکنن. شیخ انصاری میفرمایند که فقها اعراض کردن از این روایت، فقها عمل نکرده به این روایت. چرا؟ چون مخالف اجماعه. خب چطور میشه به نظر شما یک روایت داریم، فرض میکنیم سندش هم درسته، صحیحه، صحیحه محمد ابن قیس، سندم معتبره، چون برخلاف اجماع فقهاست روایت و کلام معصوم رو میذاریم کنار؟ چجوری میشه همچین چیزی؟ کلام معصوم رو بذاریم کنار به خاطر کلام فقها؟ چی به ذهنتون میرسه؟ دلیل حجیت اجماع چیه؟ چرا اجماع منقول که حجت نیست؟ هیچی. اجماع محصل، اجماعی که شرایطش رو داشته باشه و حجت باشه، دلیل حجیت اجماع محصل چیه؟ احسنت. کاشفیت از رأی معصومه. ما اجماع رو کاشف از رأی معصوم می‌دونیم، مثل اهل سنت نیستیم. اهل سنت میگن نه، اجماع فی نفسه حجیت داره. فقها اصحاب پیامبر مسئول از خطا هستن، لذا حرفی که زدن اجماع داشته باشن. یه عبارت جالبی مرحوم مظفر دارن در بحث اجماع، میگن اجماع رو اهل سنت نگاهشون این هست که هوال اصل لهم و همول اصل له. قوام اجماع به این بنا و عقیده اهل سنت است و قوام عقیده اهل سنت هم به این اجماعه. اگر اجماع رو قبول نداشته باشن، اهل سنتی در کار نیست. چجوری اهل سنت به وجود آمد؟ در شورای سقیفه، قبل شورای سقیفه دیگه، اونها نهایتا میگن آقا امت اسلامی اجماع داشتن بر خلافت اولی، خب که میشه مبنای اهل سنت. خب وقتی اعتراض میکنی کجای امت اسلامی، میگن اهل مدینه. بعد میگی بابا تو مدینه افراد مختلفی مخالف بودن، مالک ابن نویره، جریان رده قتل عام مالک و دیگران و امثال اینها چی میشه؟ میگن خب نهایتا میرسنن به شیخین، میگن اولی و دومی اجماع کردن بر اینکه خلیفه پیامبر او باشد. اجماع رو به اینجا میگن، لذا تعبیر این هست که میفرماین هوال اصل و لهم، اجماع حجیت عقیده اهل سنت رو ثابت کرد و همول اصل و له، اهل سنت هم حجیت اجماع رو درست کردن برای خودش. خیلی خوب، حالا پس این اجماع رو ما کاشف از رأی معصوم میدانیم. اگر کاشف از رأی معصوم باشه، پس گویا ما اینجا در این اجماع یک رأی معصوم رو داریم، یک اجماع فقها در حول و حوش و پیرامون این رأی معصوم رو داریم. اینجا هم نظر معصومه هم فتاوای فقهاست، اینجا فقط یک روایته، لذا فقها در فتوا دادن به این روایت اعتنا نکردن و اصطلاحا میگیم اعراض کردن از عمل به این روایت. حالا مباحث مختلفی داریم. خط آخرش شیخ انصاری میفرمان فقیه نیاز به استدلال به این روایت نداره، چون خیلی محتوای چالشی در این روایت هست، آخر نمیتونیم جور بکنیم، هرچی قرینه با این بر اونور توضیحات و توجیهات مطرح بکنیم، آخرش این روایت داره میگه اجازه مسبوقه به رد معتبره، معامله رد شده. بعد آخر کار فلما رعا، آخر کار که دید پسرش رو حبس کرده اومد اجازه داد، اجازه بعد از رد توسط این روایت تأیید شده است، در حالی که به اجماع فقها همچین چیزی معتبر نیست. میگن دیگه این روایت میذاریمش کنار، همون عمومات دلیل سومیه کفایت میکنه. خیلی خوب، حالا دیگه فرصتمون هم تموم شد، یه رو به ده شد. این والحاصل از اینجا میخوان به نوعی استدلال به روایت رو مطرح بکنن. تا اینجا محتوای روایت و شبهات و اشکالاتی که بود بررسی شد، والحاصل بیان اوله، والحاصل بعدی بیان دومه. به دو بیان میخوان بگن چجوری به این روایت استدلال بکنیم بر محل بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.